بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حليم إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. فررسيدنا أيام أربعين سيد الشهداء صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواح نافدا، مقام معظم رهبری و همه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض کنم. این پدیده بی نظیر را بهانه قرار میدم برای شروع بحثم، که هر کسی از هر دینی، از هر مذهبی، از هر قومی، از هر ملیتی، وقتی این صحنه عجیب حرکت مردم از شهرهای دور و نزدیک با پای پیاده با این مشکلات بدون هیچ زاد و توشه‌ای، حتی بچه های شیرخوار با یک کالسکه خالی حرکت می کنند، این صحنه رو ببینم، این سوال به طور طبیعی در ذهنش مجسم میشه: این چه بساطی است؟ چرا مردم اینجور میکنه؟ یک کسی در 1400 سال پیش در یک حادثه‌ای، در یک برخوردی، خوب به شهادت رسید. شهادتش هم خیلی سخت و دردناک بودی، اما یک سال، دو سال، ده سال، 1400 سال میگذره، اینجور مردم شیدان از خود بیخبر را میفتند فقط برای اینکه برن اونجا یک عرض سلام میکنند و برگردن. چه داستان؟ خب قطعا این جواب اجمالی به ذهنش میاد که این شهادت با شهادت‌های دیگه فرق داشت. اولیاء خدا، انبیا زیاد بودن کسانی به شهادت رسیده، اون هم شهادت‌های واقعا دردناکی که تصورشن برای ما مشکلی. فرض کنید کسی را زنده در یک دیک آب جوش بجوشونن، تصورش خیلی دردناک. ولی بعضی از انبیا اینجور باشون رفتار، یا کسی را زنده در یک چاهی حبس کنند، در چاهان رو ببندند، و نظیر اینها در طول تاریخ کمابیش بوده. این چه فرقی داره با اون شهادت ها که بعد از چندین قرن اینجور مردم انگار تازه یک مصیبتی اتفاق افتاده، بلکه هر سال تازه تر میشه؟ چه سری تو کار هست؟ خب باز آدم یک جوابی اجمالی به ذهنش میاد که این یک الگوی بهتری برای زندگی هست. نیتی که این شهید داشته برای مبارزه شد به شهادت رسیده خیلی مقدس بوده و ارزش اون رفتار که موجب این همه دلدادگی مردم شده به خاطر اون نیت پاکش بوده که برای چی قیام کرد. اون هدفی که از این قیام داشته که منجر به شهادت شده اونقدر مقدس هست، اونقدر ارزشمند است که این حرکت ها رو تا روز قیامت توجیه میکنه، نه امسال و ده سال و صد سال. اگر هزاران سال هم بگذرد باز جا داره که همین رفتارها تکرار میشه. اهمیتش به خاطر اون ارزش، اون فداکاری است و اون نیتی که اون شخص در عملش داشته. همه این جواب ها درسته، آخرش مثل این سوال که اون چه نیتی است. همه اجوالا میداریم یک نیت مقدسی بوده که این کار را اینقدر ارزشمند کرده، اما چی بوده، انگیزش چی بوده برای این کار؟ با اینکه بیش از 1000 سال دربارش بحث شده و مقالات نوشته شده، کتاب ها نوشته شده، بزرگانی از مسلمان و غیر مسلمان و کتاب هایی که درباره سید الشهدا و تحلیل داستان عاشورا از غیر مسلمان ها نوشته شده، شاید کمتر از کتاب های ما شیعیان نباشه. بعضی کتاب ها رو دیگران نوشتن، بعد علمای مسلمان اومدن ترجمه کرده. احترامی که سایر مذاهب برای سید الشهدا قائل هستند و رفتارهایی که انجام میدن از رفتارهای ما شیعیان چشمگیرتره. ما با همه این شکوهی که در حرکت مردم در روز اربعین میبینیم، وقتی این را مقایسه بکنید با اینکه کسانی نه معتقد به دین اسلام هستند، نه پیغمبر اسلام، نه امامت، نه سید الشهدا به عنوان یک امام، به اینا معتقد نیستن، اصلا به اسلام معتقد نیستن، اینها احترامی برای سید الشهدا قائلن که اومدن برای روز عزاداری سید الشهدا زمینهایی و درختهایی وقف کردن که این وقف الالعبد ادامه داریم، که برای روز تاسوعا این درختها رو چوباشا آتش بزنن، زغال بشه، زغال برافروخته، روی این زغال ها، روی این آتش ها حرکت کنن، سینه بزنن و یاد عزاداری سید الشهدا داشته باشه. در هندوستان طوایفی هستن بت پرست، موقوفاتی دارند در همین مذهب خودش، جنگل هایی را وقف کردن از صدها سال پیش که برای روز تاسوعا این درخت هاش و چاخه هاش رو ببرن، بذارن خوش بشه، برای روز تاسوعا اینا رو آتش بزنن، مثل زغال هایی که پیشترها تو منقل میذاشتن شعله برمیشون، وقتی خوب زغال ها گرفت وقت دم میگیرن، دست جمعی میرن روی زغال ها قدم میزنن، سینه میزنن و برمیگن تا این زغال ها خاموش بشه. فقط به احترام نام سید الشهدا. گروهی از برهمنهای هندو هستن، میدونید هندوها یک ایدئولوژی مخصوصی دارند، جامعه انسانی را یک جامعه طبقاتی میدونند که اصلا از ابتدا از مادرزادی هر کسی در یک طبقه قرار میگیره. یه طبقه عالیشون هستن طبقه برهمنها هستن، شخصیت‌های مهم کشور مخصوصا علما و روحانیونشون از این برهمنها هست. یه طبقه متوسط دارن تجار و بازرگانان و صنعتگران و اینا هستن، و یه طبقه میگن طبقه نجسها که اکثریت اینا هستن، کارگرها و و اینا. همین الانش در همین عصر در همین زمان اینا در جامعه هندوستان نجس هستن، نجسی که هیچ طوری پاک شدنی نیست، کسی با اینا غذا نمیخوره، ظرفی که اینا توش غذا بخورن و ظرفشو بندازن دور. اگه کسی اینا رو مهمان میکنه توی برگ درخت موز غذا میریزن میذارن پیش پرده اینا که بعدش برگشو بندازن دور، بلا ظرفی که اینا توش غذا بخورن دیگه نجس میشه، پاک شدنی نیست. این اصلا اعتقادشون درباره جامعه انسانی است، جامعه طبقاتی. البته یه خورده حالا اواخر تعدیل شده، ولی به هر حال این اساس فکرش. منظورم اینه که عالی ترین طبقه شون برهمن ها هستن. من هندوستان بودم، یکی از دوستانی که وارد بود نماینده فرهنگی ایران در اونجا بود، میگفت یک گروهی از برهمن ها هستن که اسمشون رو گذاشتن حسینی برهمن، افتخارشون اینه که دوستدار سید شهدا هست، از بالاترین طبقات هندوها بت‌پرست. معلوم میشه آدمیزادها برای کار امام حسین خیلی ارزش قائلن. چی بوده اون ارزش؟ از کجا پیداشت؟ این دیگه بستگی داره به این که ما اصلا اساس ارزش رو چی بدونیم. وقت بگیم بالاترین ارزش مال کار سید و شهدا بود، در حال ما باید ببینیم ریشه ارزش ها از کجاست و چطور میشه یک انسان این بالاترین ارزش رو پیدا میکنیم. اجمالاً مکاتب مختلفی در این زمینه وجود داره، در فلسفه ارزش ها و فلسفه اخلاق. کلیه اینا رو به دو دسته میشه تقسیم کرد. یه دسته ارزش ها رو ملاک ارزش ها رو مصلحت های زندگی دنیا میدونه، میگن بالاترین ارزش مال کسی است که بهترین خدمت را برای مردم در جامعه بکنه تا مردم راحت زندگی کنند. کسی اختراعی کرده باعث این شده مردم راحت بشن، یا اموالی داشته وقف کرده به مردم داده، یا درمانگاه ساخته یا پرورشگاه ساخته، انواع خدماتی که باعث میشه مردم راحت زندگی کنن. کار او چون زمینه رو برای راحتی مردم فراهم کرده خیلی ارزش داره. اینا بالاترین ارزش میدونن. گروه دیگری هستن میگن آدمیزاد فقط همین زندگی دنیا زندگیش نیست، سعادتش هم فقط بستگی به شکم و بدن و اینها نداره، انسان موجودیست زندگیش ابدیست. دو مرحله داره، یه مرحلهش دنیاست یه مرحلهش ابدیت. ارزش مال اون رفتاری است که برای ابدیت انسان مؤثر باشه، نه تنها راحتی زندگی دنیا. به هر حال همه طوایف روی هر مکتبی باشن برای سید الشهدا احترام قائلن. اونهایی که فقط ارزش‌های مادی و دنیوی را بهش اهمیت میدن، آخرش حرفشون اینه که امام حسین باعث این شد که آزادی و آزادگی ارزش پیدا کنی، زیر بار ذلت نرانده تا در دنیا عزیز بشه، عزت انسان رو حفظ بشه. چون این خدمت را به انسانیت کرد که انسانها در زندگی عزیز بشن، یاد بگیرن برای عزتشون زیر بار ذلت نرن، این بالاترین خدمت. این منطق مادیست، منطق دنیا گرایانه هست. یعنی همه ارزش ها رو ما با مصلحت های دنیوی میسنجیم، در دنیا عزیز باشیم، آقا باشیم، رو پای خودمون بیستیم، در کسی سرخم نکنیم، تابع نشیم، زیر بار ذلت نریم. همه اینا برمیگرده به زندگی دنیا دیگه. بعضی که کنا گذاشتن تو قبل دیگه همه معنا ندن، اینجا زیر خاک ها له میشیم، گاهی حیوانات هم از گوشت و پوست ما استفاده میکنن، دیگه جای این ارزش ها اینا نیست. اما دسته دوم کسانی هم که ارزش را، ارزش حقیقی را فوق این جهان میدونن، میگن بالاترین ارزش مال اون انسانی است که کاری بکنه که انسان ها سعادت ابدی پیدا کنه. اونا میگفتن ارزش مال اینه که کاری بکنه که انسان ها در این دنیا راحت زندگی کنن، رفاه داشته باشن، آخرش هم آزاد باشن. این میگه ارزش مال اون رفتاری است که کاری بکنه که انسان ها بی نهایت سعادت داشته باشن. ارزش ابدی یعنی چی؟ یعنی هیچ زمان نداره، تمام نمیشه. اونایی که معتقد به دین هستن، دین باورشونه، ملاک ارزش این میدونه. اگه صرف این باشه که کسانی برای آزادی، قهرمانهای آزادی در دنیا زیاد داریم، برای کدومشون 10 روز عزاداری کردن؟ در افریقا کسانی داریم همه الان هم شخصیت‌های معروفی هستن که عمرشون رو برای آزادی سیاه‌ها صرف کردن، در همین راه هم کشته شدن، ولی حالا اسمشون هم کسی نمیدونه. وقتی هم که کشتنشون، دارشون زدن یا تیربارانشون کردن، یه چند روزی در همون شهر خودشون مردم عزاداری کردن، تموم شد. ما 1400 سال، نه یک روز و یک ساعت، 2 ماه مردم سیاه می پوشن، به سر و سینه می زنن، گریه می کنن، هرچی در توانشون هست برای پذیرایی زوار و عزاداران صرف می کنن. این تنها برای اینکه کسی خدمت کرده برای آزادی و این حرفا، اینا خنده داره. ارزشی که سید الشهدا داشت، کاری کرد که هر انسانی در هر جایی در هر پستی باشه بدونه با دیدن او به یاد شرف بندگی خدا بیفته، تحولی در روحش پیدا بشه که نگاهش رو از زیر پاش، از شکم و مادون شکم به بالا تا بی نهایت برگرد. این کاریست که عملا سید الشهدا کرد. چقدر در عالم کسانی بودند که با دیدن داستان سید الشهدا و خوندنش، آگاه شدنش، تحولی در زندگیشون پیدا شده که همه چیز رو عوض کرده. و اگر در جامعه ایرانی برخلاف کشورهای اسلامی دیگه یک چنین روحیه دیده میشه، مال اینه که آشنایی بیشتری با مکتب سید الشهدا داره. اگه این انقلابی که در ایران اتفاق افتاد و به راحتی دستگاه 2500 ساله شاه سرنگون شد، اما بعد از 40-50 سال در یک کشور دیگری که سابقه فرهنگی اسلامیشون بیشتر از ایران بود، این عمل انجام گرفت و دوباره برگشتن به کاسه اول، بلکه بدتر، در مصر از می کنند، برگشتند به همون دیکتاتوری، بلکه دیکتاتور تر از اون دیکتاتور سابق سرکار اومد، همه اون محکومین تبرئه شدند، انقلابی که محکوم به اعدام شدند. فرق ایران با مصر چی بود؟ اینجا پرچم سید الشهدا آمد، اینجا مردم با فرهنگ شهادت تربیت شده بوده. این هم که در مصر میبینید یه عده‌ای بالاخره استقامت کردن و سالها زحمت کشیدن، ما اینکه اونجا هم یه مشهد الحسینی هست که نام سید الشهدا در مصر در قاهره میدرخشه. من خودم رفتم دیدم، نمیدونم شما کدوم دیدید. مسجد بسیار با عظمتی است جلوی دانشگاه الازهر مصر، در یه میدان بزرگی است. مسجدی است که از بعضی از مشاهد مشرفی که ما میریم زیارت مهمتره. رواخان بزرگ، مساجد مختلف، این قرائت های قرآنی که گاهی از مصریان نقل میکنن غالبا تو رواخان اون مسجد برگزار میشه. اسمش مشهد رأس الحسین است. معتقدن مصریان که روزی یا ایامی، نمیدونم چقدر وقت، سر سید الشهدا بردن در اونجا، به احترام اینکه اثبتی با سیر سید الشهدا داره. اونجا یک بارگاه بسیار مفصلی ساختن، خیلی مجلل، تمام مراسمی که میخوان یک نوع قداستی داشته باشه، برکتی داشته باشه، میان اونجا. عروسی هاشون وقتی عروسی کردن، مراسم عروسی برگزار شد، زن و شوهر با اطرافیانشون میان زیارت مشهد رسول حسین. من اونجا بودم، دیدم اینا رو. دسته میان اونجا بعد از عروسی عقد کردن، اولین کاری که میکنن دستورا میفتن با اطرافیان عروس و داماد، البته سرود میخونن، سرود میکشن، اظهار شادی میکنن، ولی برای تبرک میان دور حرم مشهد الحسین، اونجا طواف میکنن، اونجا مراسم که عروسیشون مبارک باشه. همین نام سید الشهدا باعث این شد که چنین انقلابی اتفاق بیفته در مصر. ولی به واسطه این که اون روح که در ایران بود اونجور وجود نداشت، دوامی نیامد. حالا انشاءالله باز امیدواریم که بار دیگه این روح تجلی پیدا کنه و اثر خودش رو ببخشه. منظورم این که اول ما فکر کنیم چرا این داستان اینقدر عظمت و شکوه پیدا کرد. کی به بت پرست ها گفت بیایید این کارا رو بکنید؟ حالا اونا روی عقاید خودشون و فرهنگ خودشون بالاتر از آدم روی آتش راه برن. گاهی بچه هاشون رو میارن روی این زغال های افروخته شده غل میدن برای اینکه بچه تبرک بشه. خودشون پای برهنه روی آتش ها راه میدن، سینه زنی میکنه. نشنیدیم هم تا حالا کسی پاش سوخته باشه و احتیاج به بیمارستان پیدا کنه. نشنیدیم. چی کار کرده که اینجوری شدن مردم؟ برای اینکه فطرت اینها وقتی فهمید سید الشهدا برای چی، یعنی یک ذره نفع خودش را نظر نداشت، فکر این بود دیگران هدایت بشن. تو زیارت اربعین خواهید خوند انشاءالله روز اربعین: و بدل مهجته فیک یستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. امام حسین خون دلش را، یعنی آخرین نشانه حیاتش را بذل کرد، بدل مهجته فیک لیستنقض، تا استنقاض کند، نجات بده، عباده که من الجهاله. این نیت او و این فداکاریش به این کارش اینچنین ارزشی بخشید که همه انسان ها در طول تاریخ به او احترام میگذارند و خدای متعال برای این عمل او اونچنان برکتی قرار داد و باب رحمتی گشود که هر کس در هر شرایطی باشه اگه یک نوع کمترین احترام به سید الشهدا بگذاره پاداشش رو خواهد دید. ولو یه قطره اشکی باشه، ولو یه لباس سیاهی باشه روز بپوشی. هیچ پیغمبری دیگری یه همچون موقعیتی پیدا نکرد، هیچ امام دیگری اینجور موقعیت پیدا نکرد. خب اگر این شد که البته همین است، اونا دیگه چیزایی گفته بشه امام حسین برای چنین و چنان بوده، اینها حرفای بچگانه است، برای بچه ها میدنن. اونی که هدف سید الشهدا بود، اونی که امام در زیارتش برای سید الشهدا میگه و بدل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله. اگر این شد، پس ما اگر برای سید الشهدا ارزش قائلیم، اگر میخوایم تقرب به او بجوییم، اگر میخوایم پیروی از او داشته باشیم، باید هدف او رو دنبال. میشه امام حسین چیزی را بیشتر از این دوست بداره؟ که دیگران تلاش کنند برای هدایت دیگران. او هستیش را داد برای همین. پس بیشترین چیزی را که سید الشهدا دوست داره اینه که دیگران هم همین را کار را یاد بگیرند، یعنی هرچی میتونن، حالا زبان است، قلم است، بیان است، پول است، موقعیت اجتماعی است، آبروست و آخرش جهان است، بدن برای هدایت دیگران تا مردم از کفر و زلالت نجات پیدا کنند. اگر اینو باور کردیم، ما باید درس بگیریم از عاشورا و اربعین که ما هم دنبال چیزی بریم که او رفت. حالا سوال: امام حسین میخواست مردم از چی نجات بده؟ خودش فرمود من خروج کردم تا اینکه مردم را به سیره جدم مدیریت کنم امر به معروف و نهی از منکر کنه، یعنی احکام دین را پیاده کنه. جدم برای دین مبعوث شد و زندگیش را صرف ترویج دین کرد. من دیدم داره این از بین میره، قیام کردن تا اینکه احیا بشه دین، مردم بازگردن به ارزش‌هایی که خدا برای بندگانش پسندیده. در یک کلمه سید الشهدا برای دین به شهادت رسید. ما اگر بخوایم پیروی سید الشهدا، اولش قدمش اول قدم اینه که از اون چه از دین میدونیم عمل کنیم. او کشته شد برای این. اگر ما دوستش داریم، خب برای اون چیزی که او کشته شده باید ارزش قائل بشیم. این اولین وظیفه من. دومیش هم اینه که یاد بگیریم هر چه میتونیم برای نجات دادن دیگران از بیدینی، از انحراف در دین تلاش بکنیم. انحراف در دین چیه و چگونه باید باش مقابله کنیم؟ اون چه منشه انحراف شد بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چی بود؟ چطور شد که مردم کارشون به اینجا رسید که همون کسانی که دیده بودند که حسین روی دوش پیغمبر و روی سینه پیغمبر جا داره و ازش شنیده بودند که حسینون منی و انا من حسین، هر کس حسین رو دوست بداره من رو دوست داشته، هر که من رو دوست بداره خدا رو دوست داشته، اینا رو از پیغمبر شنیده بودند، رفتارشم رو با حسین دیده بودند. همونها اومدند در کربلا و با اون وضع فجیع این نور چشم پیغمبر رو به شهادت رسوندن. چی شد اینجوری شده؟ دو تا عامل وجود داشت. یک عامل، عامل کار خواص جامعه بود، یک عامل کار عوام جامعه. عوام جامعه خب همه جا شناخته شده هستن، یعنی کارشون مبنای عقلانی قوی نداره. غالبا نگاه میکنم اینا بزرگترها چیکار کردن، سرشناس ها، ستاره های سینما، ستاره های ورزشی، اینا چیکار میکنن اونا میگن. غالبا همه جا همه کشورها هستن. گناه بزرگ مال خواص. در قرآن هم داستان اومده که داستان معروف در قرآن به چند جا بیان شده، در یکی از سوره ها تفسیرش ذکر شده که روز قیامت وقتی خدا همه جهنمیا رو در جهنم جمع میکنه و در جهنم بسته میشه که دیگه کسی که در جهنم هست از اون بیرون نخواهد رفت، الالعبد در اونجا میسوزه. جهنمی افتادن به جان هم، با هم دعوا میکنه. ضعفا یعنی همین عوام ها رو، اینا به بزرگتراشون میگن که شماها بودید که ما را به این روز انداختید، ما برای شما ارزش قائل بودیم، از شما تبعیت کردیم، شما اومدید را ما را کشوندید، ما هم اومدید تبعیت کردیم از شما، مسئول این کار شما هستید. بعد هم به خدا میگن که خدای پس عذاب اینا را دو برابر کن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب. بزرگتر هم جوابشون میدن که ما که به زور نیاوردیم شما را، به افسار گردنتون نینداختیم بکشیم بیارین، گفتیم بیایید او شما قبول، خب میخواستین نه. بلاخره این دعوا هست در جهنم ادامه داره. در انحرافی هم که در دین اسلام پیدا شد این همین دوتا عامل وجود داره. یه عده خواص به انگیزه های خاص خودشون مسئله را تحریف کردن، منحرف کردن از مسیر خودش. عوام هم که اکثریت بودن از اونا تبعیت کرد، رئیس قبیله بود یه کاری میکرد همه برمیگشت. عالم شهری بود، یک کاری میکرد و همه ازش تبعید و گاهی در فاصله کوتاهی از این طرف به اون طرف، طولی نمیکشید از دنیا مون. اون کسانی که نامه نوشتن برای سید الشهدا که بیا برای ما امامت، بیا به کوفه، ما تابع تو هستیم، وقتی مسلم اومد چند روز طول کشید؟ فرستاده سید الشهدا رو کشتن، اونا مثلا دیدن چی نگفت. عوام اینجوریه، مبنای محکمی نداره کارشون، زود عوض میشن. این طرف گناه اصلی مانه اون شیاطین بزرگی، اونایی که نقشه میکشن، توطئه میکنن، مردم رو فریب میدن به یک طرفی می، اونها روی نفهمیشون تبعید میکنه. کسانی از روز اول یه اختلاف خانوادگی عشیره‌ای داشتن، حسد می‌بردن که چطور پیغمبر و پیروانش، یارانش، جانشینش برای از بنی هاشم باشن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. شاید بزرگترین عامل برای تحریف و منحرف کردن اسلام حسد بود. در طول تاریخ هم اولین جنایتی که در بین انسان ها اتفاق افتاد ریشش حسد بود. قابیل چرا حابیل را کشت؟ پسر بیواسطه حضرت آدم. گفت چرا قربانی او باید قبول بشه، قربانی من قبول نشه؟ حسد. برادران یوسف چرا یوسف را در چاه انداخته؟ گفتن یوسف و اخوه احب الی ابینا. چرا پدر یوسف را بیشتر دوست می‌داری؟ چون بیشتر دوستش می‌داره باید بکشیمش. اقتلو یوسف. گفت جرمش چیه؟ چه گناهی کرده؟ پدر بیشتر دوستش می‌داره، پس بکشیدش. یه طایفه دیدن بزرگترین افتخارات نصیب بنی هاشم داره میشه، پیغمبر از این هاست، بعدش حالا جانشینش هم برای از اینا باشه. نقشه کشیدن که این کار نشه. حالا چه کارهایی شد در تاریخ ثبت شده، حالا نمیخوایم ما اونا رو بازخوانی بکنیم، همه ما میدونیم. بالاخره در فرصت کوتاهی کمتر از 50 سال از ولادت پیغمبر مسیر اسلام عوض شد. مسیر اسلام به اونجا کشید که کسی که خودش را جانشین پیغمبر معرفی میکرد، از اینکه اسم پیغمبر در اذان برده میشه ناراحت بود. میگم من جانشین پیغمبرم، اما اینکه اسم پیغمبر را در اذان میبردم، بچه این به جایی رسیده که اسمش باید کنار اسم خدا باشه. یعنی بینش مردم و ارزش ها تغییر کرد. باز ارزش های جاهلی، قومی، ملی، ناسیونالیستی جای ارزش های الهی و معنوی رو گرفت. این قدم اول بود. عامل روانشناختیش حسد بود. عامل اجتماعیش ناسیونالیسم بود. ناسیونالیسم قومی، قومگرایی، قبیله‌گرایی. و بالاخره معداتش، کاتالیزورهاش، منافع دنیا. معاویه بی حساب به اطرافیانش پول میداد. حالا این پولا حق کیه؟ ضعفا و فقرا طرفدار من باشید دیگه مهم نیست. حتی سعی میکرد یاران علی رو بخره، براشون هدایا میفرستاد و اینکه رو بخره، گاهی هم موفق میشد تا اندی. اون طرف بود و برای برادرش اومده بود یک سا گندم، 3 کیلو گندم اضافه بگیره. میله آهنی رو داغ کرد، نزدیکش بود، گفت این آتش جهنم منو میسوزنه، من تحملش ندارم. ببین آتش چجوره. برادر خودشا، ما همونی که برای همه دیگه میدم برای تو هم میدونم، برای تو بیشتر نمیتونم. تو برادر منی، میدونم بچه هاتم احتیاج دارن، اما سهمشون از بیت المال همینه. یکی اینجور بودی که اون مردمدار بود به خیال خودش، هر کسی رو یه جوری نیگر میداشت برای یه روز مبادایی، فرماندهی لشکر، برای کسی کارهای دیگه، مدیریت، برای مدهش ها بکنن، شعر براش بگن، هر کسی رو برای خودش نگر میداشت. اما علی به برادر خودش حتی از 3 کیلو گندم اضافه میخواست موافقت نکرد. هم که حقته و همه داده میشه بتار. برادر من بودن باعث این نمیشه که شما از بیت المال بیشتر مصرف کنید. این دو جور ارزش. سید شهدا برای این کشته شد که این ارزش ها در جامعه رواج پیدا کرد. دیگه خیش و قنبازی و حمایت از فرزند و پدر و این حرفا بساطش برچیده میشه. طبقه مخالفش اونام اسم اسلام و این حرفا بود. مگه صبح عاشورا عمر سر نماز جماعت نخون؟ همه لشکر کوفه و بدن پشت سر اون تو بیابون یک نماز جماعت عجیبی، ده ها هزار جمعیت، کجا دیدی شو همچه نماز جماعتی؟ یه همچه نماز خونای جماعتی اومدن که برید امام حسین رو بکشید و برید بهش. اونا هم دم از اسلام و نماز و این حرفا می زدن. همه دکون بود اونا. اون کسی عاشق نماز بود که برای شهادتش گفت یک شب به من مهلت بدید و نماز و با قرآن وداع کنم. اون دوست می داشت نماز رو. اونا شب خوابیدن راحت، حالا با چه کیفیتی صبح هم پاشتن نماز جماعت خوندن و برای امام حسین رو بکشن. پس گول هر نماز خوندنی نخورید. به ادعای اسلام و ولایت و چیزهای از این قبیل فریب نخورید. معیار پیغمبر اکرم و اهل بیتش صلوات الله علیهم اجمعین. هر رفتاری رو با اونها بسنجید. محک اونه. اونی که طلای عصر را از طلای بدلی نشون میده اون محکه. محک ما اهل بیت صلوات الله علیه. هر کاری دیدید کار اونهاست، سیره اونها بوده، سفارشات اونهاست، در میدان جنگشون از روز تولدشون تا روز شهادتشون همه از اون دم میزدن. خدا، سعادت ابدی، قرب خدا، اطاعت خدا، خدمت به خلق خدا. هر جا از این صحبت هاست بدونین مایه ای از اون مکتب داره. البته باز به صورتی که باز ظاهرسازی و فریبکاری نموشی، واقعیت داشته باشی. پس درسی که ما بعد از اربعین بگیریم، دستی که هست شهادت سید شهدا باید بگیم، اینه که شمایی که دانشجو هستید، قشر فرهیخته جامعه هستید، مثل عوام نیستید که آنی کسی راهی رفت و ما هم بریم ببینیم چطور میشه. برای کارتون فکر میکنید، هدف تعیین میکنید، بررسی میکنید چه کار ارزشش بیشتره. در این کارم باید فکر کنید برای چی مردم این کار را میکنن، چرا اینقدر جهانش رو به خطر میندازد. شما خیال میکنید رفتن این روزها به عراق، با اینکه داعشی ها در عراق هستند، آمریکا در عراق هست و سایر اصحاب فتنه و شیاطین، کار آسانیه؟ اینایی که میرن پیاده میرن تو میرن کربلا، اینا مطمئنن که سالم برمیگردن؟ برای همه شور خطر هست. همون هواپیمایی که اسرائیل اومد سوریه را زد، که اومد تو این جمعیتی که تو بیابون دارن میرن، صد نفر رو میکشت. اینا برای این آماده هست، افتخارم میکنه. چرا؟ چون فطرت اینا این را میپسنده که اگه کسی خودش را فدای خدا و راه خدا به بندگی خدا و خدمت به خلق خدا کرد، اونقدر ارزش داره که همه چیز در راه او داده بشه. بازم گمی درس عملی که باید بگیریم این است که سعی کنیم اون چه میتونیم در درجه اول، اولا از اسلام یاد گرفتیم، عمل کنیم. چون سید الشهدا برای اسلام کشته شد، آخرین یارانشو که در کنارش داشت گفت اول نماز بخونیم. وایستادن نماز، چند نفر جلو سید الشهدا و چند نفر عقب، در اونها تیربارون کردن اینا رو که بعضی از اصحابشون در همون جلو سید الشهدا به شهادت رسیدن. پیامش این بود که عاشورا برای احیاء نماز است، به نماز اهمیت. به سایر احکام دین اهمیت بید. این اولین درس. دوم، شما هم مثل سید الشهدا تلاش کنید دیگران رو هدایت کنید. او برای هدایت مردم جانش را داد. و بدل مهجته فیک لیستنقد عبادک من الجهانه. اگه ما پیرو او هستیم، ما هم باید همین کار رو بکنیم. مراتبش خیلی ساده هست، ولی حتی حاضر باشیم تا پای جان برای هدایت دیگران تلاش کنیم. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که بهترین درس را از عاشورا بگیریم و بیشترین تلاش را در راه اهداف سید الشهدا انجام بدیم. خدا در دنیا دستمون را از دامن ولایت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشون محروم نکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.